درس پژوهش محور از اول ابتدایی جاری هست. در پایه ششم ابتدایی یک درس مستقلی به نام پژوهش و تحقیق برای دانش آموزان داریم و در پایه هفتم به بعد درسی داریم به نام تفکر و سبک زندگی که این بخش تفکرش تاکید عمده داره بر پژوهش.
یک روز حذف شدن عکس دختر بچه از روی جلد کتاب‌های درسی چالش میشه و روز دیگه کم یا زیاد شدن واژه‌هایی در متن این کتاب‌ها صدای نویسندگان پیشکسوت رو در میاره. اما چالش اصلی این کتاب‌های درسی رو باید تنها در یک سوال خلاصه کرد: این متون درسی تألیف شده تا چه میزان دانش آموزان رو برای زندگی بهتر آماده می‌کنه؟ من مهدی سادات شاه مرادی هستم و در درنگ امروز درنگی خواهم داشت بر محتوای کتاب‌هایی که تنها حاصلشان عالمان بی‌عملیه که حافظه‌شون رو با مطالب کم کاربرد پر کردن. چند روز پیش آقای هوشنگ مرادی کرمانی، نویسنده خوشنام ادبیات کودک و نوجوان، به اضافه شدن کلماتی در داستان منتشر شدش در یکی از کتاب‌های درسی اعتراض کرد. این اعتراض در حالی مطرح میشه که اوایل سال تحصیلی هم تغییر تصاویر جلد برخی کتاب‌های درسی خبرساز شد. تغییراتی که البته در برخی متونم اعمال شده بود و حساسیت اقشار مختلف جامعه به ویژه اهدشه رو در پی داشت. تا جایی که آقای ملکی رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش قول داد تا این تغییرات رو اصلاح کنه.
ما بنا داریم انشاءالله برای سال آینده، چون امسال که به هر حال کتاب‌ها چاپ شده، آقای وزیر محترم هم خیلی تاکید فرمودن برای تغییر اصلاح، به هر حال ما قطعاً اصلاح لازم را انجام خواهیم داد. نواقص روشن آموزشی رو برطرف بکنیم، به هر حال این قضیه ادامه پیدا بکنه، حالا سال آینده با یک طراحی بهتری، با نگاره مطلوب تری انشاءالله این کاستی رو ما جبران بکنیم.
هرچند که این مقام مسئول در وزارت آموزش پرورش نیست، مانند سایر مسئولان از تقدم تربیت بر تعلیم و همچنین توجه به سند تحول سخن گفت، اما همچنان مهمترین دغدغه‌ها در سطح رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی و حتی در سطح کلان برنامه‌ریزی درسی نیست در حد همان از اضافه کردن عکسی بر جلد کتاب باقی ماند. این در حالیه که 12 سال از مفیدترین ایام عمر کودکان و نوجوانان کشور با خوندن این متون درسی و نوشتن مستمر مشق‌های اون می‌گذره. آیا جوان ایرانی پس از 12 سال تحصیل میدونه که چطور از بیماری‌های مختلف پیشگیری کنه؟ آیا شیوه تعامل درست با خانواده، همسایه، همکار و همسر و فرزندانش رو یاد گرفته؟ آیا میدونه در زمان بحران‌های طبیعی و اجتماعی چه کارهایی باید انجام بده؟ در کدوم یک از کتاب‌های درسی مهارت‌های گفتگو، همدلی، مقابله با هیجان اضطراب و مهارت‌های تصمیم‌گیری و مسئولیت‌پذیری رو یاد گرفته؟ آیا در این کتاب‌ها مهارت‌های شغلی و فنی یاد گرفته تا پس از گرفتن دیپلم بتونه شغل مناسبی برای خودش دست و پا کنه؟
رضا منتظر هستم از پزشکان محقق در طب ایرانی اسلامی. خب عرضم حضور شما، در مسئله آموزش پرورش ما خیلی مشکل داریم، یعنی کتاب‌های درسی ما از اول بر این اساس چیدمان پیدا نکرده که دانش آموز ما سبک زندگی رو تو حوزه سلامت یاد بگیره. اینکه چه ساعتی غذا بخوره، کی غذا بخوره، کی نخوره، خوابش چجوری باشه، استراحتش چجوری باشه، نظافتش چطور باشه، کلی ما تو طب ایرانی دستورالعمل داریم و اساسا معتقدیم که در بحث سلامت هم پیشگیری هممون میگیم مقدمه بر درمان، ولی می‌بینیم این آموزش داده نمیشه. من به نظرم خیلی مختصر بخوام عرض کنم، متولیان فرهنگی کشور، اونایی که کتابای درسی رو تدوین میکنن، باید با مشورت از پزشکان طب سنتی این مبانی رو که خیلی هم آسون هست بیان توی کتابا بنویسن که سبک زندگی شما برای حفظ سلامتیتون چجوری باید باشه.
حال باید یک بار دیگه این سوال مهم رو پرسید که دانش آموزان در 12 سال مطالعه مستمر کتب درسی چه مهارت مفیدی میآموزند؟
اگر از خود من بپرسن که تو اون 12 سال چه چیزی یاد گرفتی، به غیر از خواندن و نوشتن فکر نمی‌کنم چیزی یادم باشه. مثلا از سال اول راهنمایی، دوم عربی و انگلیسی که کلاً هیچ، غیر از اون چیزای خیلی ابتداییش و درس‌های دیگر هم شما حساب کنید دیگه. می‌خوایم صحبت کنیم با خانم دکتر معصومه نجفی پازوکی، معاون برنامه‌ریزی دوره ابتدایی آموزش پرورش. خانم دکتر سلام بر شما، روزتون بخیر باشه.
رحمان الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه. امیدوارم گفتگوی ما پاسخگوی برخی از سوالاتشون باشه. خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. یک نقدی که به آموزش پرورش میشه این هست که مهارت‌های زندگی کردن رو طی 12 سال به دانش آموزان نمی‌آموزیم و نسلی تربیت میشه که با کمترین مهارت‌ها در واقع پیش میره و این خلأ در حوزه تربیتی و مهارتی هست و بوده همیشه و میگن دانش آموزان اغلب از علوم مختلف انبوهی از مطالب حفظ کردنی رو به خاطر میسپرن که تو زندگی به کارشون نمیاد و بعد از تحصیل خیلی ساده فراموش میشه. سالهای سال هم هست که این اتفاق داره میفته. یه پاسخی از شما بشنویم که اصلا فکری، ایده ای، تدبیری برای این مشکل و موزل هست خانم دکتر یا خیر؟
بله، خدمت شما عرض کنم. در واقع این موضوع دانش محوری که در مدارس حاکم بوده، خب شاید از چندین دهه قبل این مدلی بوده و به صورت یک حالا سنتی همچنان شاید در بعضی جاها ادامه پیدا بکنه، ولی واقعیت اینه که کتاب‌های درسی از دانش محوری جدا شده و رفته به سمت آموزش مهارت‌ها. حالا اینکه در سیستم آموزش پرورش ما چه اتفاقی میفته، متغیرهای متعددی دخیل هستن که باید تو این موضوع دقت کنم. من نمیخوام کار با چه کافی این ماجرا رو داشته باشم، اما میخوام اتفاقی که در حال حاضر در دفتر تعلیف کتاب درسی در جریان هست اونو خدمت شما عرض کنم. ببینید، الان برای کاری که ما میخواییم، تولید بسته های یادگیری که انشالله قرار هست از سال آینده شروع بشه، کاری که داره انجام میشه، اول اسناد بالادستی ما که سند تحول بنیادین و سند برنامه درسی ملی هست و اینها جزء اسناد مصوب ما هستند، با توجه به دلالت هایی که از این اسناد استخراج میشه، ما الان در حال حاضر در تمام گروه های درسیمون، چه ریاضی، چه فارسی، چه علوم، همه گروه ها،
بله،
و البته گروه سلامت و تربیت بدنی رو ما داریم که الان دیدم در مورد گزارش شما اشاره شد به بحث سلامت و تربیت بدنی، بحث خانواده و سبک زندگی رو داریم، یعنی اینا یه گروه مستقل هستن و همه این گروه ها با توجه به اسناد بالادستیمون دارن برنامه درسی خودشون تدوین میکنن. وقتی میگم برنامه درسی یعنی یک نقشه راه که در وضعیت اهداف، محتوا، روش تدریس و ارزشیابی همه وضعیت ها رو توضیح داده. حالا البته فقط هم این 4 تا حلقه نیست، مثلا حتی در خانواده هم صحبت میکنه، در خود دانش آموز هم صحبت میکنه، بله، و در مورد چیزهای دیگر. وقتی این نقشه راه دقیق طراحی بشه که انشالله تا پایان بهمن این برنامه ها برای شورای عالی آموزش پرورش ارسال میشه که برای تصویبش انشالله قدم بعدی برداشته بشه، بله، سال آینده که کتاب های درسی و ما دیگه نمیگیم کتاب درسی، میگیم بسته های یادگیری،
صحیح،
وقتی تولید بسته های یادگیری بخواد شروع بشه، یک نقشه دقیق جلوی راه مؤلفین میگذاره. حالا چه مؤلفینی که در خود دفتر تألیف بخوان بسته یادگیری تولید کنن، چه اصلا بخشی از این کار بخواد برون سپاری بشه، وقتی استانداردهای دقیقی در برنامه درسی در اون نقشه راه وجود داشته باشه، در واقع مؤسسات یا افراد در خارج از دفتر تألیف هم میتونن مبتنی بر اون استانداردها بسته یادگیری تولید بکنن و سازمان قصد داره که به سمت چند تعلیفی حرکت بکنه.
خانم دکتر نجفی، من پرانتز یه سوال دارم. با تغییر دولت ها و مسئولین و وزیر، گاهی خود سیاست ها تغییر میکنه و کلان سیستمی چیز دیگه میشه. این آسیب زننده نیست به نظر شما؟
نه، ببینید، سیاست ها واقعا تغییرش در تدوین کتاب درسی و در فرایند طراحی کتاب درسی
نیست،
اونقدر دخیل نیست. ببینید، مسئله این هست که ما وقتی اسناد بالا دستیمون که عرض کردم سند برنامه درسی ملی که حدود 7-8 سال از تصویبش میگذره مسیر راه و روشن کرده، اصلا با تغییر دولت ها این اتفاق نمیفته. مطلبی که شما حالا توی گزارشتون هم اشاره شد بهش این هست که ببین، کتاب درسی که تألیف شده و وارد مدارس میشه، ما دائم بازخوردهایی از مدارس، جامعه، نهادهای مختلف راجع به اون محتوای کتاب درسی داریم.
بله.
که این نظرات احسان میشه و به اون گروه تألیف داده میشه که در مورد مثلا کتاب فارسی این در واقع پیشنهادها بوده. بعد اونها میشینن در گروه درسی و در شورای خودشون یکی یکی اون پیشنهادها رو نگاه میکنن و اگر لازم باشه و اصلا اگر فضای صفحه آرایی کتاب رو یک دفعه متحول نکنه، چون اگر بخواد اون اتفاق بیفته دیگه تغییر کتاب میشه یه تغییر عمده و اتفاقاتی از این قبیل میفته. حالا اشاره ای هم که بود در اون در واقع گزارش شما،
بله،
تغییرات موردی که در کتاب ایجاد شده این مدلی بوده، ولی اصل تألیف کتاب، کتابی که مثلا فرض بکن از 5 سال پیش تألیف شده، بله، بوده و در مدارس بوده و هیچ مشکلی هم نداشته، تغییرات موردی این چنینی،
بله،
بر اساس یک پیشنهاد بیرونی بوده. ممکنه 2 سال پیش این پیشنهاد بیرونی بوده،
الان لحاظ شده باشه،
توی شورای گروه بهش توجه نکردن، ولی حالا مثلا 1 سالی بهش توجه میشه و اعمال میشه. یعنی اون بخشی که میفرمایید ممکنه تغییر مدیریت ها نقش داشته باشه، شاید از اون جهت، ولی
این بخش
کل فرایند خیر، کل فرایند تغییر نداره.
منظور این بود که به عنوان مثال ساختار مدیریت تغییر میکنه و مدیریت جدید میگه به جای مثلا 5-3-4 که میشه 12 سال، مثلا بشه 2-6 یه تغییرات فرمی این گونه اتفاق میفته دیگه تو دولت
های سیستم ها. اون که اصلا شاید یکی از دلایل این که کتاب های درسی که از در واقع بشه گفت کتاب های درسی دهه 90، یعنی از سال 90 به این طرف ما درگیر تألیف کتاب هایی شدیم که به سرعت بدون اجرای آزمایشی رفت اجرای سراسری، شاید واقعا یکی از دلایلش رو بشه گفت اون تغییر ساختاری که یک دفعه پایه ششم اومد اضافه شد به دوره ابتدایی. وقتی که اون پایه ششم اضافه شد، باید یک کتاب براش تألیف میشد. حالا دیگه اون دانش آموز پایه ششم رفته بود هفتم، باید کتاباش متفاوت
شد. خانم دکتر خیلی متشکرم.
یک فرایندی افتادیم که مجبور شدیم هر سال با یک بازه زمانی کوتاه کتابو تألیف کنیم و اجرای سراسری دائم داشته باشیم، در حالی که واقعا فرایند تألیف کتاب درسی این هست که ابتدا باید اجرای آزمایشی بشه بعد سراسری.
بله، ولی اینطور نیست دیگه، یهو سراسری میشه.
بله، عرض کردم طبق همون مطلبی که
بله فرمودید،
برای در واقع تغییر ساختار ایجاد شد.
بله.
اما کاری که الان داره اتفاق میفته واقعا مبنای علمی دقیقی داره. حالا خود آقای دکتر ملکی که استاد تمام برنامه‌ریزی درسی هستند، ریاست سازمان، خیلی نظارت دقیق دارن.
خیلی عالی، خیلی از شما. ما چون زمان محدود عصر میخوام، من میخوام خواهش کنم کوتاه جواب، کلا 2-3 دقیقه بیشتر
کنم،
فرصت نداریم. الان اگر شما سوال کنن که به نسبت سالهای پیش انقدر تغییر فاحش بوده، یا مثلا ما شنیدیم که تو حوزه ابتدایی تغییرات عمده اتفاق افتاده، هم علت اینه، اگه میشه خیلی کوتاه بگین، و همین که به نسبت سالهای پیش دهه 60 و 70 الان اگر از کسی که دیپلمش رو میگیره بپرسن یا از شما سوال کنن که چقدر این مهارت آموخته و چقدر تو زندگی به کارش، چه چیزهایی رو بلده یا چیزهایی رو از بر کرده، چند درصد تغییر حاصل شده؟ خانم دکتر اگه میشه کوتاه جواب.
واقعا خیلی. ببینید، ما یه موقعی هم هست که متاسفانه اظهار نظرامون اظهار نظرهای کلی و بر اثر یک پیش‌فرض هاست. ببینید من الان از خود کتاب فارسی مثال میزنم، کتاب فارسی دوره ابتدایی و متوسطه. در دوره ابتدایی ما فعالیت هایی رو طراحی کردیم که داره رو مهارت صحبت کردن بچه ها کار میکنه. از پایه سوم ابتدایی داریم سخن گفتن در مقابل جمع و با بچه ها تمرین میکنیم تا منسجم صحبت کردن که بتونن رویدادهای یک خاطره رو پشت سر هم بگن، بعد برسن به یک موضوع انتزاعی تر در پایه های بالاتر، یعنی فن سخنوری. وقتی که ما یه فعالیتی داریم تحت عنوان تصویرخوانی و صندلی صمیمیت، قصه گویی و صندلی صمیمیت، داریم به صورت تخصصی روی مهارت صحبت کردن و
بعد مدرسی که این رو درس میده به دانش آموزان خودش سخنور یا یک معلم ساده است؟
نه هم معلم کلاس خود بچه ها توی کتاب فارسی فعالیتی هست از پایه سوم.
درسته، آخه سخنوری حوزه خیلی تخصصی، عرض من اینه که معلم میاد می سخنوری کار
میکنه. ما دقیقاً توی هم راهنمای معلم هم نوع فعالیت، ببین درسته که خیلی فعالیت تخصصیه، ولی وقتی که ما میایم قالب کار و موقعیت یادگیری رو در حد فضای کلاس میبریم، مثلا سخن گفتن مقابل جمع و اون مدلی نمیگیم، که میگیم شما یه صندلی داری به نام صندلی معلم. بله. که اکثر بچه های ابتدایی دوست دارن بشینن روی این صندلیه.
بله.
بعد
بله.
میگیم این صندلی جلوی کلاس دیگه، اصلا جایگاه اون صندلی جلوی جمعه، بچه ها دوست دارم بشینن روی این صندلی. شما اسم این فعالیت ما گوشتیم صندلی صمیمیت، بار عاطفی خوبی هم داره. خب دانش آموز میشینه روی اون صندلی و رو به مخاطبش صحبت میکنه. ببینید من یکی از همکاران شما از یکی از خبرگزاری ها اومده بود پیشم، کتابای نگارش دوره متوسطه رو گذاشتم جلوش، از پایه هفتم تا دوازدهم دونه دونه درسایی که روی مهارت نگارش پیشرفته دانش آموز داره کار میکنه. واقعا همکار شما باورش نمیشد که اصلا چنین کتابی وجود داره. به نظرم خوبه که یه مقدار با دقت بیشتری.
خب من خواهم دکتر، مردم نتیجه رو میبینن. یعنی من خودم اگر فرزندی داشته باشم میگم آقا بعد از 12 سال، 5 سال، 7 سال این چقدر مهارتهاش تغییر کرده. به نظرم خیلی تا به الان ملموس و چشمگیر نبوده که این گونه مطرح میشه.
ببینید اولا من در مورد این مطلب شما دو تا نکته عرض میکنم.
خیلی کوتاه، در 20 ثانیه.
خیلی کوتاه. یکی این که عرض کردم متغیرهای متعددی دخیلم، فقط کتاب درسی نیست.
بله.
نکته دومی که میخوام عرض کنم، فرمایش شما که توی جامعه هم خیلی من میشنوم و نمیشه به عنوان یک صحبت کلی پذیرفت، شما آیا بر اساس ارزشیابی اومدید نمونه گیری کردید و متوجه شدید که واقعا برونداد آموزش و پرورش ما در مهارت زندگی، مهارت سخنوری یا هر چیز دیگه واقعا بر اساس پژوهش دارید؟
خب خانم دکتر، خروجیش تو جامعه کاملا مشخصه و من فکر میکنم که حالا خودم اول عرایزم گفتم که بعد از 12 سال، یعنی شما صبح تا عصر چند ساعت یا تو زور چند ساعت وقت بذاری، حالا به غیر از تعطیلات و تابستان 12 سال شما بری مهارت آموزی کنی، تحصیل کنی، توقع خروجی بیشتری میره.
درسته، من موافقم با شما، ولی واقعا این اعتقاد رو دارم بدون هیچ تعصبی که بچه هایی که برون داده این نظام آموزشی فعلیمون هستن به نسبت قبل قوی ترن. واقعا قوی
خدا شو ترن. خیلی متشکرم از شما، امیدواریم که باز قوی تر از این هم بشه و رضایت مردم انشالله. خیلی بیش از این باشه. از شما سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم. اینجا هنوز سعادت آباد رادیو تهران.